4 عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. در بعد از ظهر سه‌شنبه 19 شهریور ماه 1398 من رویا کریمی مشت میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا تا نگاهی کنیم به آنچه از بامداد امروز در ایران و جهان گذشته. پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
خیلی ممنونم رویا. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه گفت جمهوری اسلامی تأسیسات هسته‌ای در شهرستان آباده در استان فارس ایجاد کرده بود، اما پس از آنکه متوجه شد اسرائیل از وجود این محل آگاه شده است آن را نابود کرد. نخست وزیر اسرائیل در یک افشاگری تازه در مورد برنامه هسته‌ای ایران تصاویری هوایی را از محلی که آن را واقع در شهرستان آباده معرفی کرد به نمایش گذاشت و گفت
I call on the international community to wake up to realize that Iran is systematically lying.
من از جامعه جهانی میخواهم که از خواب برخیزد و توجه کند که ایران به صورت سیستماتیک دروغ میگوید. از جامعه جهانی میخواهم که به تحریم‌های رئیس جمهور ترامپ بپیوندد و فشار بیشتری به ایران وارد آورد. تنها راه جلوگیری از متوقف ساختن ایران برای رسیدن به بمب و تجاوزگری‌هایش در منطقه فشار و باز هم فشار بیشتر است.
در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به سخنان آقای نتانیاهو را به جنگ طلبی متهم کرده است. دختری که در اعتراض به حکم قضاییش به اتهام تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی و تماشای مسابقه فوتبال دست به خودسوزی زده بود در بیمارستان سوانح و سوختگی مطهری تهران درگذشت. در شبکه‌های اجتماعی این دختر به دلیل حمایت از تیم فوتبال استقلال دختر آبی لقب گرفته است. او در اسفند ماه سال گذشته وقتی در تلاش بود تا برای تماشای بازی استقلال العین وارد ورزشگاه شود بازداشت شده بود. به گفته خواهر و دوستانش او پس از دریافت حکم 6 ماه زندان از شدت ناراحتی دست به خودسوزی زد و دچار سوختگی 90% شد. خودسوزی این دختر جوان بازتاب زیادی داشته است. پروانه سلحشوری نماینده مجلس روز سه‌شنبه در توییترش نوشت که همه در حبس و سوختن این دختر که سحر معرفی شده مسئولیم. بانک مرکزی ایران بر اساس آماری تازه منتشر شده میگوید حجم بدهی‌های جمهوری اسلامی ایران 5% کاهش پیدا کرده است. بر اساس آمار منتشره حجم بدهی‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران در خرداد ماه سال جاری به رقم 8 میلیارد و 678 میلیون دلار رسیده که حدود 1/8 آن بدهی‌های کوتاه مدت است. این رقم در تیر ماه سال گذشته بیش از 10 میلیارد و 500 میلیون دلار بود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی‌های خارجی ایران از سال گذشته تا کنون در روند تدریجی کاهش یافته است. ایران پس از امضای برجام توانسته بود از کشورهای دیگر اعتبارات مالی دریافت کند. خبرگزاری‌ها رقم این اعتبارات و وام‌ها را 40 میلیارد دلار اعلام کرده بودند. با این همه با خروج آمریکا از برجام و بازگشت همه جانبه تحریم‌های هسته‌ای ایران در دریافت اعتبارات مالی و وام از کشورهای دیگر با مشکل روبرو شده است. و سرانجام این که بر اساس تازه‌ترین گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران ایران در فهرست 10 کشور با بیشترین میزان سانسور قرار دارد. در این فهرست کشورهای اریتره، کره شمالی و ترکمنستان در رتبه‌های اول تا سومند و ایران پس از عربستان سعودی، چین و ویتنام در رتبه 7 قرار گرفته است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران این رده‌بندی را بر اساس آمار بازداشت‌ها، اعمال قوانین بازدارنده، ایجاد محدودیت در اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی تهیه کرده است. در گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از جمله به فشارهای جمهوری اسلامی بر روزنامه‌نگاران و خانواده‌هایشان، لغو مجوز فعالیت رسانه‌های خارجی در ایران، انداختن پارازیت بر ماهواره، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر و صدور احکام سنگین زندان برای روزنامه‌نگاران اشاره شده است. جمهوری اسلامی از زمان تأسیس کنترل گسترده‌ای را بر چرخش اجتماعی اطلاعات آغاز کرده است.
مهمترین خبرها را از همکارم سمیرا قرایی شنیدیم، خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اونها رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com هم دنبال کنید. اما ببینیم در مجله بعد از ظهر امروز سه‌شنبه 19 شهریور ماه چه خواهیم شنید. خبر درگذشت دختر آبی منتشر شد. موجی از ابراز تأسف پس از محکومیت به زندان و مرگ پس از خودسوزی. اما سرنوشت زنان در ورزشگاه های ایران به کجا خواهد انجامید؟ نظر یک فعال حقوق زنان را خواهیم شنید. اسرائیل میگوید تأسیسات هسته‌ای ایران در آباده نابود شده. مدیر کل آژانس از ابهام در فعالیت های هسته‌ای خبر می‌دهد. ابهامات و ادعاها را با حضور مهران براتی بررسی خواهیم کرد. و صدای شما شنوندگان رادیو فردا نیز بخش جدا نشدنی مجله بعد از ظهر ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، سحر خدایاری مشهور به دختر آبی که در اعتراض به تشکیل پرونده قضایی برای ورودش به ورزشگاه آزادی خودسوزی کرده بود، صبح دوشنبه 18 شهریور در بیمارستان مطهری تهران درگذشته. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
یک هفته پیش روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه قوه قضاییه تایید کرد که یک خانم در برابر یکی از واحدهای قضایی تهران اقدام به خودسوزی کرده است. دختری که دو روز پیش حتی نامش را کسی نمی‌دانست و حالا با نام دختر آبی مشهور شده است. ابتدا گفتند سارا، بعد سحر و بعد سحرخه و سراخر سحر خدایاری، دختر 29 ساله هوادار تیم استقلال. سحر خدایاری یا دختر آبی اسفند سال گذشته برای تماشای بازی استقلال با لباس مردانه و کلاگیس آبی به ورزشگاه آزادی رفت و بازداشت شد. بنا به برخی از گزارش‌ها او هنگام ورود به ورزشگاه، وقتی قرار بود که تفتیش بدنی بشود، خودش اعلام می‌کند که دختر است و همین باعث می‌شود که دستگیر شود و روانه زندان. این دختر پس از بازداشت و انتقال به زندان ورامین با وثیقه آزاد می‌شود. روایت ها متفاوت است. قوه قضایی اعلام کرد که او روز 11 شهریور به دادگاه مراجعه می کند، اما به دلیل اینکه رئیس دادگاه به واسطه فوت یکی از بستگانش در مرخصی به سر می برده، زمان دادگاهش به بعد موکول می شود و دختر آبی بیرون از ساختمان واحد قضایی اقدام به خودسوزی با بنزین می کند. اما این همه روایت نیست. به نقل از دوستانش در روز 11 شهریور ماه، او نه تنها نمی تواند موبایل توقیف شده‌اش را پس بگیرد، که حتی خبردار می شود که به خاطر پوشش نامناسب به 6 ماه زندان محکوم شده است. او در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب در تهران خود را به آتش کشید و گزارش شد که با 90% سوختگی در بیمارستان بستری است. دوستش در گفتگو با سایت راوی درباره‌اش گفت:
تهیجی بود که بازی های استقلال که شروع می شد مثلا مرخصی می گرفت می اومد بازی ها رو می دید دوباره برمیگشت سر کار. رفتش بازی استقلال، گرفتنش، چند روز بازداشت بود، بعد میاد بیرون به قید وثیقه، باباش که انگار میره اونجا سند وثیقه اینا میذاره، بعد این یه مدت بیرون بودش تا اینکه همین چند وقت پیش نمیدونم انگار حکم اصلی میاد، چی میشه، چی میگن قاضی بهش که آقا حکمت فلانه و بیساره، میاد بیرون با عصبانیت میگن بنزین میریزه رو خودش، میگن همه جای سوخته غیر از مچ پاش، که مچ پا به پایینش که کتون کفش پاش بوده.
پروانه سلحشوری نماینده مجلس در ایران نیز از بی‌تفاوتی جامعه نسبت به خودسوزی یک دختر جوان انتقاد کرده و گفته است که چنین اتفاقی در هر جای دیگری در دنیا با واکنش وسیع‌تری روبرو می‌شد. او از مردم خواسته سکوت نکنند و دست به دست هم دهند. پروانه سلحشوری به بی‌تفاوتی انتقاد کرده و این خودسوزی را با خودسوزی یک دست فروش در تونس مقایسه کرده که در سال 2010 منجر به انقلابی در این کشور شد. پروانه سلحشوری میپرسد چرا وقتی این همه زنان را تحت فشار قرار میدهند همه ساکتند و کسی حرفی نمیزند. او در این باره نوشته است: او تنها دختر آبی نبود، سحر دختر ایران بود. در جایی که مردانش برای زنان تکلیف تعیین می‌کنند و ابتدایی ترین حقوق انسانی را از آنها سلب می‌کنند و زنانی که علیه زنان در این ظلم آشکار مردان را همراهی می‌کنند، همه ما در حبس و سوختن سحرهای این سرزمین مسئولیم. گروه دیدبان حقوق بشر نیست پس از انتشار خبر درگذشت سحر نوشت حادثه تراژیک بازداشت، زندانی شدن و تلاش برای خودکشی سارا لزوم پایان منع حضور زنان در مسابقات ورزشی توسط ایران را نشان دهد. این سازمان همچنین از فیفا خواست فوراً مقررات خود در زمینه حقوق بشر را اعمال کند. دیدبان حقوق بشر نوشت که منع ورود زنان به ورزشگاه‌ها مغایر قانون فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا و سیاست حقوق بشری این نهاد است. بنا به برخی گزارش‌ها، دختر آبی یا سحر خدایاری چند روز پس از خودسوزی جانش را از دست داد و بی سر و صدا به خاک سپرده شد.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید. اما برای بررسی بیشتر دلایل اجتماعی خودسوزی سحر یا دختر آبی از فاطمه مسجدی، پژوهشگر و فعال مسائل زنان ساکن برلین، در مورد اهمیت حرکت او پرسیدم.
این رو میتونم بگم که جامعه مدنی ایران یکی از مبارزان جوانش رو از دست داد بدون اینکه فرصت همدلی و تعلق به جامعه مدنی رو به سحر خدایار داده باشه. انواع خشونت‌های علیه زنان که متأسفانه قوانین کهنه و جامعه مردسالار هیچ فضایی به زنان برای نفس کشیدن به خصوص به نسل جوان که به لحاظ آگاهی بسیار جلوترن رو نمیده. سحر خدایار از یه خانواده مذهبی برخواسته و انواع تبعیض‌های زن‌ستیز و طبقاتی رو با گوشت و پوست حس کرد و نابرابری رو تاب نیاورد و همدردی رو هم حس نکرد و ترجیح داد به ترخی واقعیت‌های زندگیش و به اعتراض علیه حکم غیر منصفانه دستگاه قضا به این صورت پایان بده.
اما خانم مسجدی، چرا جمهوری اسلامی فضایی رو برای زنان نتونسته ایجاد بکنه که اونها بتونن به حداقل خواسته هاشون مثل حضور در ورزشگاه ها دست پیدا بکنن؟
من فکر میکنم جمهوری اسلامی در زمینه سیاست های جنسیتیش شکست خورده و قادر به یک برنامه ریزی منصفانه در همون چارچوبی چیزهایی که به خودش اعتقاد داره نیستش. و دیگه اینکه جمهوری اسلامی الان به لحاظ بین المللی هم متوجه شده که هم به لحاظ سیاست‌های داخلیش هم و هم بخش بین المللی متوجه شده که تنها روزنه که ممکنه ضربه خوره و اقتدارش از همینی هم هست که کمتر بشه مسئله زنان هستش. هر نوع فضایی که هر نوع روزنه باز کردن برای زنان رو یک نوع احساس خطر، یک نوع خط قرمز برای خودش میدونه. مسئله دیگه این هستش که الان ما دهه چهارم انقلاب رو پشت سر گذاشتیم و باید به این فکر بکنیم که زنهای نسل جدید راه‌های جدیدتری رو برای در اومدن از این انواع تبعیض‌ها شناسایی کردن و این چیزیه که حتی جامعه مدنی ایران هم خودش داره از همین دختران جوان می‌آموزه.
خانم مسجدی، یه نکته‌ای که توجه بسیاری رو جلب کرده بود، در مدت زمانی که سحر در بیمارستان بستری بود، اجازه ملاقات او به افراد داده نمی‌شد، با این ترفند که این پرونده پرونده امنیتی هست و ما تقریباً همیشه می‌بینیم که هر بار زنان اعتراضی رو آغاز می‌کنن، همین انگ امنیتی بودن به پرونده اونها زده میشه. اشاره کردید به این ماجرا، ولی کاش کمی بیشتر باز کنیم چرا پرونده های زنان، اعتراضات زنان برای جمهوری اسلامی امنیتی تلقی میشه.
من فکر میکنم یکی از دلایلش این هستش که اطلاعات از این که اولا خبررسانی بشه به رسانه های اجتماعی میخواد جلوگیری بکنه و دومی که میخواد اجازه نده که جامعه مدنی وارد این مسئله بشه، به خاطر اینکه یکی از راه های این که این حرکت ها ادامه پیدا بکنه یا اصلا این افرادی که با توجه به اینکه همه این خطرها رو حس میکنن و باز دوباره راهشون رو میرن، این که فقط در حد فرد بودن بمونه و این تعلق به جامعه مدنی بودن رو از اونها بگیره.
خانم مسجدی، ما مواجه شدیم در ماجرای دختر آبی با دو واکنش کاملا متفاوت زنانی که در بدنه حکومت جمهوری اسلامی هستن. از سوی معصومه ابتکار خیلی رسمی گفت که مشاورش رو برای ملاقات فرستاده و از قوه قضاییه خواسته که شاهد تکرار این ماجرا نباشیم، اما پروانه سلحشوری در توییتی بسیار تند همه رو مسئول حادثه ای دونسته که برای سحر اتفاق افتاده. چرا در بدنه حاکمیت جمهوری اسلامی هم چنین اختلاف نظرهای عمیقی در مورد فعالیت‌های زنان وجود داره؟
وقتی داشتم این خبر رو می‌خوندم این سوال فکر کردم خوبه ما از خودمون بکنیم که آیا معصومه ابتکار و پروانه سلحشوری هر دو از همون ساختاری میآیند که سحر خدا یار آمده؟ آیا تجربیات کماکان مشابهی حتی در برهه‌ای از زمان داشتن؟ سحر خدایار و خانوادش قادر پرداخت 50 میلیون وثیقه نبودند. سحر خدایار در واقع پا رو فراتر از طبقه اجتماعی و جنسیتش گذاشت. اساساً حتی زن بودن و متعلق به طبقه قدرت بودن به نظر من برای معصومه ابتکار و بقیه چندان شانسی نمی آورد، اما نوع و جنس درد امثال سحر خدایار فرق داره و من فکر می کنم که معصومه ابتکار فعلا هنوز در بازی قدرت در همون ساختار قدرت مرد ادامه میده و امید بالاتر از این داره و پروانه سلحشوری ته خط این بازی قدرت رو شاید بهتر میدونه.
گفتگوی من با فاطمه مسجدی رو شنیدید، اما همونطور که حتما شما هم در جریان قرار دارید، شبکه‌های اجتماعی موج گسترده‌ای از واکنش رو نسبت به خبر مرگ دختر آبی پس از خودسوزی او در مقابل دادگاه انقلاب نشون داده. همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری تا از این واکنش‌ها برای ما بیشتر بگه.
رویا، تلاش زنان ایران برای ورود به ورزشگاه‌ها یک قربانی هم بر جا گذاشت و اون سحر خدایاری بود که جانش به لب رسید. به نوشته شماری از کاربران فضای مجازی و خودش رو به آتش کشید و در واقع هم فضای مجازی و هم فضای واقعی در ایران رو هم یک جوری در واقع این شعله های آتش فرا گرفته. واکنش ها خیلی تنده، خیلی صریحه. پروانه سلحشوری نماینده مجلس از جمله در یکی از صریح ترین واکنش ها نوشته که در جایی که مردان در ایران برای زنان تعیین تکلیف می کنن و ابتدایی ترین حقوق انسانی را از اونها سلب می کنن و زنانی که علیه زنان در این ظلم آشکار مردان رو همراهی می کنن، همه ما در حبس و سوختن سحرهای این سرزمین مسئولیم. بهدخت هم توییت کرده خطاب به مردان، تهش یک هفته هشتگ می زنید دختر آبی بعد یاد میره. روی صحبتم با شماست آقایون. شما اگه خیلی به فکر خانوما هستی، از امروز به بعد بدون خواهرت، مادرت، دوستت، عشقت، پاتو تو هیچ استادیومی نزار. هشتگات رو هم واسه خودت نگهدار. یکی از مهمترین خواسته ها در فضای مجازی همراهی عملی مردان برای با زنان برای رسیدن اونها به این حق خودشون هست.
اما به نظر میرسه بیتا که موج هشتگ دختر آبی به خارج از مرزهای ایران هم رسیده. طوری که من همین الان دیدم گری لینکر، بازیگر سابق تیم ملی فوتبال بریتانیا و مجری و گزارشگر ورزشی، در حال حاضر هست، یه توییت زده و نوشته چقدر وحشتناک، غم انگیز و بد که یک زن نمیتونه وارد استادیوم بشه. آیا ورزشکاران ایرانی و دست اندرکاران ورزش ایران هم واکنشای نشون دادن؟
بله رویا، این ماجرایی که گفتی که به خارج از مرزهای ایران هم رسیده، قبل از اون هم یک کاریکاتوریست اردنی یک کاریکاتوری در این زمینه کشیده بود. ورزشکارای ایرانی هم به هر حال تعدادشون داره هی افزایش پیدا میکنه، از جمله علی کریمی که از ایشون به عنوان اسطوره نام برده میشه، نوشته با ادبیات خاص خودش: زنان سرزمین ما خیلی وقتها خیلی مردن، تا اطلاع ثانوی استادیوم با یک علامت ورود ممنوع به معنای تحریم استادیوم. فرهاد مجیدی بازیکن فوتبال تیم از بازیکنان شناخته شده تیم استقلال هم نوشته: سحر جان، سکوهای آزادی حسرت دیدنت را تا ابد با خود خواهند داشت. در واقع خانواده سینما هم واکنش هایی رو نشون دادن به این اتفاقی که افتاده، از جمله آقای جعفر پناهی که فیلم آفساید رو ساخته سالها پیش که در مورد همین تلاش زنان برای ورود به ورزشگاه ها هست. ایشون نوشته: وقتی فیلم آفساید را ساختم میدانستم حتی اگر روزی این محدودیت ها برداشته شود، تاریخ کشورم را به ثبت رساندم که تا ابد ننگش به نام کسانی که این محدودیت ها را بر سرزمینم روا داشتند باقی خواهد ماند. اما هرگز تصور چنین سرنوشتی را برای سحر خدایاری معروف به دختر آبی نمی کردم. رسول صدرعاملی کارگردان سینما هم نوشته: بیشترین و بهترین لذت من تماشای فوتبال بود. حالا دیگر چگونه ادامه دهم وقتی دیگر تیم‌ها و لباس‌هایشان رنگارنگ نیست و همه را آبی خواهیم دید؟ این واکنش که آقای صدرعاملی نشون داده در واقع در راستای بازی که از خواسته های دیگه است که مطرح شده که اصلا فوتبال حتی در تلویزیون هم تماشا نشه، آقایون همراهی بکنن برای اینکه به هر حال یه جوری فشار بیشتر بشه، خانم‌ها هم بتونن اجازه ورود به ورزشگاه‌ها رو داشته باشن. یه اتفاق جالب دیگه که افتاده اینه که باشگاه استقلال تسلیت گفته به خانواده سحر خدایاری،
موردی که تا به حال در واقع مورد انتقاد بود که اش واکنشی نشون نداده.
درسته.
این باشگاه
منتها رویا در این پیام هیچ اشاره‌ای به دلیل مرگ سحر نشده یا هیچ حمایتی از حق زنان برای ورود به ورزشگاه ها نشده، فقط نوشتن که این اتفاق موجب اندوه و تأسف فراوان مجموعه باشگاه استقلال شد، به خصوص هواداران این تیم درخواست مغفرت برای سحر کردند و صبر برای خانواده. من اگه که فرصت داشته باشم بازم واکنش هایی هست که بخونم، از جمله یک واکنش جالب هست. حسن همایون در توییتر نوشته: تا لحظه که من دارم برای شما این در واقع صحبت میکنم 62,000 بار هشتگ دختر آبی در توییتر تکرار شد. ایشون پرسیده: آیا در دربی پیش رو همین تعداد نام او در ورزشگاه آزادی صدا زده خواهد شد؟
سپاسگزارم از بیتا بختیاری. اما فرصت داریم تا بریم سراغ صدای شما شنوندگان رادیو فردا که در همین مورد اظهار نظر کردید.
من به سهم خودم تسلیت میگم به اون خانواده دختر مظلوم، این که به خاطر عشق و علاقش شهید شد. خودتون هر کاری بخواید میکنید، ولی یک جوونی که میاد فوتبال تماشا کنه به این روز میندازیدش. بالاخره یه روزی حق و حقیقت برملا میشه.
ما ضمن تأسف از درگذشت دختر خانم هوادار تیم استقلال به خاطر خودسوزی، این قبیل کارها، خودکشی و خودکشی های انتحاری و را به عنوان مبارزه محکوم میکنیم و امیدوار هستیم که دیگه این قبیل حوادث تکرار نشه و این راه مبارزه صحیح نیست.
دختر آبی درگذشت. چند سال پیش خودسوزی یک جوان تونسی خشم مردم را برانگیخت. مردم به خیابان آمدند و منجر به بهار عربی شد. دختر آبی درگذشت. هیچ کس نرا پشت در بیمارستان شمع روشن کن. تا وقتی خشممون رو در دنیای مجازی تخلیه میکنیم، اونا اون بیرون در دنیای واقعی جنایت میکنن.
که آقای مرتضوی با کشتن افرادی در سال 88 دستور کشتنشون رو داده، دو سال میگن، دو سال ولی یک سال و نیم حالا اگر تو زندان بوده آزاد شده، ولی فعالان مدنی به خاطر یک مقاله، به خاطر یک حرف یا یک تظاهرات صلح‌آمیز به 18 سال یا 35 سال یا 32 سال زندان محکوم میشن. این است عدالت جمهوری اسلامی.
افرادی که خواهرها و برادران ایرانی که الان به هیچ جرمی فقط به خاطر دفاع از یک کارگر، اون روزنامه نگار یا اون فرد کارگری که حقوقش عقب افتاده، ما میدونیم شما به خاطر ما در زندان افتادین، ما فقط اینجا میتونیم برای شما پیام بدیم که امیدوارم روزی جای شما با اون افرادی که به ناحق به شما زندانی میدن عوض بشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کرونل فروتا، مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از سفر به تهران در گفتگوی مطبوعاتی گفت که تلاش بازرسان برای اینکه مشخص شود مواد پنهان اتمی در ایران وجود نداشته باشد همچنان ادامه دارد. همزمان نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نیز اعلام کرد که اسرائیل از وجود یک تأسیسات هسته‌ای پنهانی ایران در آباده در استان فارس اطلاع پیدا کرده. ایران این سخنان او را رد کرده. در گفتگو با مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران، ابتدا از او پرسیدم که چه عاملی باعث شده که بار دیگر توجه سازمان انرژی اتمی به فعالیت‌های هسته‌ای ایران جلب شود.
جمهوری اسلامی اعلان کرده که در 7 مرحله میخواد که تعهدات برجامی خودش رو کاهش بده، به این دلیل که اروپایی ها به تعهداتی که در برجام بازی گرفتن عمل نمی کنند و نکردن و طبق مفادی که در برجام درج شده به جمهوری اسلامی حق داده شده که چنانچه طرفین توافق نامه عمل نکنن به تعهدات، چون طرف ایرانی هم این حق رو داشته باشه داره که برگرده به شرایط پیشین. و حالا جمهوری اسلامی نمیخواد یک باره این کار رو انجام بده، بلکه میخواد شانس و امکانی به اروپایی ها بده که به تعهداتشون عمل کنن و همین دلیل مرحله برای انجام بده. الان از 7 مرحله که ایران شده مرحله سوم و در این مرحله خوشاندیبروش هایی به کار گرفته شده که بسیار گسترده تر از اون چی که تا به حال بوده امکان غنی‌سازی دارن. ایران از این 5060 سانتریفوژی که داره، اینا نسل اولی هستن. نسل اولی معنیش هست که 1 سو به معنی 1 کیلوگرم اورانیوم در سال میتونن غنی‌سازی کنن، ولی درجه غنی‌سازی اونم 1%. حال که 3.67% میتونه غنی‌سازی بکنه با محدودیت فقط 300 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده داشتن، آوردن این سانتریفوژهای جدید نسل 2, 4, 5, 6 و 8 به این معناست که میتونه با این سانتریفوژها 5 برابر، 10 برابر و با سانتریفوژ نسل 8 تا 24 برابر بیشتر غنی‌سازی کنه. تعداد اینا فعلا محدوده، ولی هنوز جمهوری اسلامی اعلان نکرده که چند آبشار یا چند زنجیره میخواد به کار بگیره. فعلا این تعدادی که به کار گرفته بوده 53-54 سانتریفوژ هستن. اینا میتونن گسترش پیدا بکنن و خیلی زود در عرض 5-6 ماه میتونه جمهوری اسلامی از نظر ذخیره اورانیوم به اونجا برسه که کافی باشه برای ساخت یک سلاح اتمی.
آقای براتی، آقای نتانیاهو هم در سخنرانی دیروزش گفته بوده که این تأسیسات هسته‌ای پنهانی ایران در آباده با اهداف نظامی از جمله آزمایش‌های برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای طراحی و اجرا شده بوده، در حالی که ایران سال‌هاست که داره ادعا می‌کنه که تلاشی برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نداره.
بله، اون چه آقای نتانیاهو میگن برمیگرده به اون اسنادی که به گفته ایشون اون یک کامیون اسنادی رو که از انبارهای سپاه پاسداران تونستن به خارج از ایران بیارن و اون مسئله که مربوط آباده میشه بخشی از اون اسنادی است که گویا در اون مجموعه بوده این مسئله. خب ما از طرف آژانس این اطلاع داشتیم که گویا جمهوری اسلامی تا سال 2003 دنبال نقشه‌ها و برنامه‌هایی بوده که دسترسی پیدا بکنه به امکان و احتمال ساخت یک سلاح اتمی، ولی آژانس اون گزارش که داده این است که بعد از 2003 2003 این متوقف شده، همچین چیزی نیست، نبوده دیگر. برای اونش که مدیر آژانس خواسته از ایران این است که این پروتکل الحاقی به پیمان منع گسترش سلاح اتمی رو در مجلس تصویب کنه.
و پس از گفتگو با مهران براتی، نقطه نظرات مهیر جاودان، فرتلگر سیاسی و کارشناس خاورمیانه در اسرائیل رو بشنویم.
بستگی داره که آیا آژانس بین‌المللی این سایت جدیدی رو که آقای نتانیاهو به جهان گفتش که ایران این سایت سری بوده، آیا آژانس رو تایید میکنه یا نه. اگر آژانس تایید بکنه به احتمال زیاد کشورهای اروپایی تحت فشار بیشتر خواهند بود تا همکاری‌های خودشون رو با جمهوری اسلامی کاهش بده. ولی اگر آژانس این رو تایید نکنه، نه به روال معمولی کشورهای اروپایی ادامه خواهند داد. برای کشورهای اروپایی الان مهمترین مسئله این هستش که برجام رو زنده نگه دارن، چون برای اونها برجا بهترین راه هستش برای نظارت بر رصد و کنترل برنامه اتمی ایران. ولی آقای نتانیاهو و آقای ترامپ با این دیدگاه مخالف هستند و به نظر میاد که آقای نتانیاهو با این افشاگری که کرد میخواد کشورهای اروپایی رو تحت فشار بذاره.
با پایان سخنان مهیر جاودان فر، تحلیلگر سیاسی و کارشناس خاورمیانه در اسرائیل، به پایان مجله بعد از ظهر امروز رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.